بسم الله الرحمن الرحیم. چون مسئله وجوب حفظ نفس دیگران مسئله مورد ابتلاء است و بعض از فروع برش متفرع می شود و شیخ در خلاف و ابن ادریس قدس سرهما در سرائر ازشون نقل شده است که لا یجب لمالک الطعام الغیر المذکر بذل الطعام للمذکر مع خوف تلف النفس. گفتن بر صاحب طعام واجب نی بذل، هرچند برای مذکر جایز است اخذ، و اگر صاحب طعام نداد طعام را جایز است که با او مقاتله کنند، اما بر صاحب طعام بذل واجب نیست. صاحب جواهر قدس سره هم مسئله را متعرض شده، لکن مستند که انه مسلم گرفته وجوب حفظ نفس غیر را و استدلال هم فرموده است به اجماع و به روایت به کتاب و سنتی که اعانت بر قتل نفس غیر را حرام می داند و به روایت فرات ابن احنف. روایت فرات ابن احنف یک باب 39 از ابواب فعل معروف صفحه 599 جلد 11 وسائل، روایت اینه، صفحه 599 جلد 11 باب 39 از ابواب فعل معروف. عن فرات بن احنف روایت 1، عن ابی عبد الله علیه السلام قال ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده او من عند غیره اقامه الله یوم القیامه مسودا وجهه مزرقتا عیناه مغلولتا یداه الی عنقه فیقال هذا الخائن الذی خان الله و رسوله ثم یؤمر به الی النار. این روایت را هم کلینی نقل کرده به سندش از فرات ابن احنف، هم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در عقاب الاعمال به سندش الی همین فرات ابن احنف. صاحب مستند می فرماد این روایت هم دلیل بر وجوب بذله برای صاحب الطعام، چون میگه اگر مؤمنی احتیاج پیدا کرد و این میتوند و بهش نداد روز قیامت صورتش سیاهه، ظاهرا حدقه های چشمش راست و میسته، گردنش دستاش به گردنشه، بعد میگن این کسیه که خیانت کرده است خدا را و رسولش را، بعد یؤمر به الی النار، امرش میکنن به سوی آتش. لکن حق اینه که حفظ نفس غیر واجب نیست الا در جایی که اگر حفظ نشود قتل به او نسبت داده می شود. حفظ و نفس الغیر غیر واجبن الا فیما اذا لم يحفظ ينسب القتل الیه. مثل کجا؟ مثل همون مورد معروف و مثال معروف، کسی در دریا داره غرق می شود تو استخر داره غرق می شود. من هم می بینم که این داره در استخر غرق می شود. قدرت نجات او را هم دارم، می تونم بپرم تو استخر شنا کنم نجاتش بدم. نمی روم نجاتش بدم و وامیستم نگاه می کنم. اینجا اگر این آدم غرق بشود، اغلا مرگ او را مستند به این می دانند، می گن تو که دیدی او داره غرق می شود، توانشان داشتی نجاتش بدی، چرا نرفتی نجاتش بدی؟ تو قاتل اونی. ینسب القتل الی این آدمی که نجاتش ندادد، تو قاتل اونی. سبب را اقوای از مباشر می دونند. حالا یا ینسب الیه القتل، بحیث که سبب اقوا از مباشر است و تضمین می شود، تضمین دیه می شود، یا اگر به قصد اینکه او کشته بشود نرفت، قصاص هم می شود. یا ینسب الیه القتل نسبتا قویه، ولو حالا شما دیه و قبض را نگید، ولی به هر حال نسبت قتل به او داده می شود، چون می دید این داره غرق می شود، می دونست به پردم نجاتش می دهد، هم می دانست و هم می توانست، هر دو، هم عالم بود و هم قادر. وایسا زل زل نگاه کرد تا او غرق شد، می گن تو کشتیش. حالا یا نسبت القتل نسبت موجبت لترتب الاثر، یا نسبتون مبالغیه، من حالا خیلی دائر مدار اونش نمیخوام بحث کنم. در اینجور جاهایی حفظ نفس غیر واجبه، چون اگر حفظ نکند مرتکب حرام شده و مرتکب قتل نفس شده به نحوی. اما در بقیه جاها کسی مریض شده، احتیاج به کلیه دارد، اگر کلیه به او داده نشود میمیرد، بگیم واجب است دیگران به او کلیه اعطا کنن علی سبیل الکفایه، حفظ نفس او واجب است، دلیلی بر وجودش نداریم. اونم وقتی بمیرد نمیگن چون کلیه بهش ندادن مرد. خب بنا نیست کسی کلیه بدهد به یک کسی که، میگن بله حالا ایثار نکردم، اما نمیگن اینا که کلیه ندادن سبب قد این ملت ایران او را کشتن، برای اینکه ملت ایران میتونستن کلیه بدن و کلیه بهش نداده. یا آدمیست احتیاج به قلب مصنوعی دارد، قلب مصنوعی هم 2,000,000 تومان قیمتشه، اگر این 2,000,000 تومان باشه قلب مصنوعی بخرن این سالم میمونه، اما اگر نباشد این میمیرد. حالا کسی پول بهش نداد، آدم پولداریم بود، میدانست و متوجهم بود، پول بهش نداد تا اینکه این مرد، این آدم پولدار او را کشته است. یا نه این کار بدی کرده، خلاف اخلاق است، خلاف انصافه، اما نمیگن مردم و پولدارا اینو کشتن، نسبت قتل به اینا داده نمیشود، ولو کار زشتیه و کار قبیحیه. و یعید این معنا که اگر نسبت قتل داده نشود وجوب حفظ نیست، این که سیره بر این بوده افرادی دست ظلمه گرفتار می شدن، نجاتشون هم به دادن پول بوده، اگر پول می دادن اینا نجات می دادن، کشته نمی شدن، بنا نبود از مردم پول بدن و اونا را نجات بدهند. یا معالجه و مداواشون احتیاج به پول داشته، سیره بر این نبوده که برن پول رو بدن و اینها را نجات بدن، که صاحب جواهر نقل کرده، عبارت جواهر رو نگاه کنید، نقل کرده. این سیره و بنا هم تأیید میکنم این معنا را. وقتی اعلام میشه امروزم فلانی احتیاج به کلیه دارد، اگه کلیه نباشد میمیره، شما بیایید بگید خب واجب کفایی است بر همه اونایی که میتونن کلیه بدن، کلیه بهش بدن، برن جمع بشن، همچی چیزی نیست. اصلا مقدسان متدینا مسلمونها چنین احساسی را نمی کنن در خودشون. پس این دلیل بر اینه که حفظ نفس غیر وجوب ندارد مطلقا، وجوبش منحصر است به مثل انقاض غریق مشرفه بر موت، انقاض غریق مشرفه بر موت که اگر نجاتش ندیم قتل به این آقا نسبت داده می شود. من علمه ای و قدرته و لکن تقول قدر متیقن از اجماع اگر باشد و از مستفاد از ادله وارده و روایات ابواب مختلفه اگر دلالت کند بر وجوب عرض نفس غیر، قدر متیقنش مثل اینجور جاییست، مثل غریق مشرف به موت و کسی که میتواند او را نجات بدهد. اما دیگه بقیه جاها که حالا ما کلیه بشنیم شیش ما دیگه میمیرد، قلبش عمل نشه 30 روز دیگه میمیرد، این دوا رو بشنیم سینه پلو میکشدش، اونجا را ما دلیلی بر وجوبش نداریم. قدر متیقنه از اجماع و از مستنقض از روایات وارده در ابواب مختلفه که اونم دلیل لبیه، قدر متیقنش همین جاییست که ارتکازم بر وجوبش هست، اما بقیه جاها را دلیل نداری. میداند که این دارد غرق میشود و میتونه بپره نجاتش بده. سبب و مباشر، ما دایر مدار سبب و مباشر نیستیم. من حالا یه فرعی رو نگاه میکردم الان یادم نیست، ما دایر مدار سبب و مباشر نیستیم. به هر حال در اینجور جایی گناه کشت شدن او گردن کیه؟ گناهش گردن اینه. آقا میتونستی بپری، هیچ ضرری هم برات نداشت. ببینید فرض را، عالمون قادرون لم یکن علیه ضررون اصلا و میدون، ببینید من عرض کنم، میدونست اگه به پره نجاتش میده نپرید، همونجور وایسا زلزل نگاه کرد. اگه سب کن دلیل من عرض میکنم، اگر همینجا گفت وامیستیم زلزل نگاه میکنیم تا این کشته بشه، رد اعدام میشه این یا نه؟ بلا اشکال اعدام میشه. این و من قتل مظلومن و قد جهلنا لولیه ای سلطانا، این قتل با سبب او، برای اینکه وایستاد که بمیرد. آقای بزرگوار، اگر کسی، ببینید من شریعش عرض کنم، ببینید شریعش عرض کنم، اگر پوست هندونه را انداخت تو کوچه یه کسی، صبر کنید، پوست هندونه که خلاف پوست هندونه که سبب مرگ نی، پوست هندونه رو انداخت تو کوچه اثر رو به طریق مسلمی، یه کسی آمد رد بشه پاش خورد رو پوست هندونه و افتاد و مرد دیه، خب اینه معنی؟ بابا آقای بزرگوار، سبب و مباشر که دوتا آیه و روایت نی، حرف میز علی محمد باب علیه اللعنه را نزنید که ادبیاتش خوب نبود، غلط عبارت ها را میگفت. اینجور میگن ایش بده، میگفت که نحو و سب دو ملک بودن رفتن آسمون با آمدن بهاءالله. اینجوری که سبب و مباشر که دو ملک و یه ملک نیستن. قصد نمیگم، میگم زمان دارد یا نه، میگم زمان داره یا نه. این قاتل نی، این نکشته اینا، پا کی کشت؟ نه قاتل یعنی مباشر، قاتل یعنی سبب. چه میفرمایید فقها در توجه کنید، حالا شما میگیدم فقها در باره این که صاحب المال اگر بذل نکرد و این آقا نمیتوانست که با او در بیفتد و مزتر مرد، صاحب المال رو تضمین کردن. خب همین ادهد ها، پس همین اللهم بیر بیر زمان داره، توجه فرمودید؟ زمان که داره یه نسبتی به او داره، بی ارتباط نیست. میگم فقها فرمودن. من که کل یومم رجل. بله.
آره.
ادله استرا نه اونجا میگفتن ادله استرار انصراف داره چون خودش مستره. حالا فرض خودش مستره بزله میگم من عین و غیر عین نمیخونم، من سوال میکنم از شما. اگر ببینید من عرض میکنم فقها قدس الله اسرارهم فرمودن اگر بازل طعام بزل نکرد طعام را مضطر از باب تلف نفس ام نتوانست از او طعام را بگیرد ثم آقای مضطر مرد، گفتن این آقای مالک الطعام تضمین می شود ضامن دیه اونه. توجه بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید، یا قدر متیقن اینجور جایی است، قدر متیقن از ادله، این مقدارش که دیگه قابل خدشه نیست، یا قدر متیقن از ادله وجوب حفظ نفس غیر جایی است که غیر مشرف بر هلاک است، اون غیر مقتول، اون غیر مضطر، مضطر مشرف بر هلاک است، غیر هم میداند توان نجات به انقاض هم دارد و نمیرود، قدر متیقن اینجاست. یا اگر نگفتید قدر متیقن، قدر متیقن اینجاست که مشرف است، یا بگید قدر متیقن اونجایی است که نسبت داده می شود، هر دو یکیه، عباراتنا شتا و الطافکم واحده، هر دو یکیه. یا بگید قدر متیقن مشرف است با علم این نجات دهنده و قدرت، یا بگید قدر متیقن اونجایی است که نسبت به او داده می شود، شما نسبت قبول ندارید، اون یکی فرقش یکی میشه، قدر متیقن اینجاست. اما در بقیه جاها ما دلیل بر وجوب حفظ نداریم، ادله صاحب مستند و غیر هم کلها مخدوشه، اما اجماع، چه اجماعی با فرض این که شیخ الطائفه در خلاف و ابن ادریس در سرائر که دو نفر از عمد فقه هستن فرمودن نه اینجور نیست، این یک. ثانیاً اجماع در مسئله‌ای که مسد اجتهاده، شما با روایات اعانت بر قتل و حرمت اعانت بر قتل و با مثل روایت فرات و روایات جاهای دیگه استدلال میکنید، این اجتهاد در مسئله ایست مسد اجتهاد، حجت می لعل مجمعین هم به اون روایات و ادله استناد کردن، نمیسازه بگید هم اجماع هم کتاب و سنت و روایات، مستند مراجعه بفرمایید. اینم اشکال دوم به اجماع. و اما من اعان علا قتل مؤمنین که در باب القصاص آمده، او رد که به اینجا نداره، در آداب العشره هم صاحب وسائل روایاتشو نقل کرده است. اون مال اینه که آدم سبب قتل یک مسلمان بشود، روایات هم گفته، یه جمله میگه، جمله کم کم میرسد به یه افرادی، بعد این بیچاره رو میگیرندش میکشندش، حالا یا از باب ظلم یا از باب دشمنی شخصی، به یه سلطان جاهری میکشدش یا به یه کسی میرسه و میگیره ای را میکشدش. و روایت داره روز قیامت که میشود یه کسی میاد خونه آلوده، خونه هاشو میماله به بدن یه رفع، این تعجب میکنه، میگه من چه من دست به خون کسی زدم که الان این آمده سراغ من؟ میگن فلان جمله از دهان تو خارج شد، سبب شد این جمله که این آدم کشته بشه. یا گایی دارد به قدر یک حجامت از خون میگن این سهم تو در کشتن فلانی، میگه آه من کی او را کشتم؟ میگن بله یه جمله گفتی کشته شد. اون روایات مال قتل است، مال اینی که آدم سبب قتل دیگری بشود. چه ربطی دارد به ترک عمل من که دیگری خودش با مرگ طبیعی بمیرد؟ معلومه اون روایات دلالت نداره که بزر قبل من عرض کردم. و اما این روایت فرات، من ایما مؤمنن منع مؤمنن شیئا مما یحتاج الیه و هو یقدر علیه من عنده و من عند غیره اقامه الله یوم القیامه. بعد میگن این خیانت کرده خدا و رسول را. این چیه؟ این هر جور منع حاجتی رو میگه، هر منع حاجتی که آدم قدرت دارد اگه انجام ندهد روز قیامت یعمر الی النار. بنابراین جواب دادن به حاجات مردم و رفع حوائج مردم واجبه و بسیاری از افراد نعوذ بالله یعمرون الی النار. این روایت اگر شما بخواید اطلاقش رو حفظ کنید، هر کسی که حاجتی دارد من توان دارم خودم حاجتش رو رفع کنم یا با یه دیگری، اگر رفع نکنم یعمر به الی النار. آمده 50 تومن قرض میخواد، 50 تومن قرض رو من میتونم بهش بدم، نمیتونم یکی بگم قرض بهش بده. حالا من این 50 تومن به این ندادم قرض، یه عمر رو بهی الانار. همسایه است اومده کبریت میخواد، مؤمنون گفته کبریت، من این کبریت دارم بشتم دم کبریتم را، یه عمر رو بهی الانار خائنون لله و رسوله. این روایت با این اطلاقش نمیشه عقص کرد، این نمیخونه با ارتکاز متشرعه، با سیره متشرعه، با مذاق شر. ولذا این روایت حملش به اینه که فرات ابن احنف را گفتن غالون و مفرطون فی القول. فرات یه آدم غالی بوده، افراط در حرف داشته است. به قول معروف یه کلاغ 40 کلاغ خون بوده، بعضی هم گفتن کذاب و مفرط بوده در قول. بعید نیست این روایت از اون روایت های افراطیش باشد. ایما مؤمنون منع مؤمنن شیئا، روز قیامت میگن این خائن به خدا و رسوله. هارون الرشید خائن به خدا و رسوله، اینم خائن به خدا و رسوله. نمیدونم شاه خائن به خدا و رسوله، اینم خائن. این حرفا چیه؟ نمیتونیم اطلاق این روایت را ما عرض کنیم. این حمل میشود بر این که فرات ابن احنف لانه مفرط فی القول، این افراط در قولش اینو گفته. و این ابیت عن ذلک، ممکنه حملش کنیم بر اونجایی که مؤمنون منع حاجت مؤمنن لایمانه. یه آدم مؤمن اومده گرفتاری داره، این برای اینکه مؤمنه این منعش میکنه، برای اینکه مؤمنه، برای اینکه مؤمنه منعش میکنه. این شاید این باشد که این در میگردد به درگیری با چی؟ با ایمانش. این در میگرده به اینکه میخواد ایمان را کم ارزش کنه، میگه چون تو جبهه بوده ای حالا اینجوری باید برخورد میکنی، چون طلبه ای اینجوری باید برخورد میکنی، چون تو دنبال روی کسی هستی که گفته دختر 13 ساله بالغ میشود اینجوری باید برخورد میکنی، چون تو مقلد کسی هستی که گفته بابا ازدواج مجدد کراهت دارد علی قول شیخ، حالا اینجوری باید درخورد میکنی. درخورد با یک جریان و ارزش. ایما مؤمنون منع مؤمنن، یعنی منع مؤمنن لی ایمانه، اونم در چهره مؤمن. آخه فرق است، یه وقت یه آدم بد میگه آقا جبه رفتی این ذره را بد میزنم، یه وقت یه آدم انقلابی و جبه رفته میگه بد ضرر میزنن، این معلوم میشه این از جبه پشیمون شده. این داره ایمان را میکوبد، شهادت را میکوبد، جبه را میکوبد. شاهد این هم روایات قتل مؤمن را نگاه کنید. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها. چرا؟ برید زیل این آیه رو نگاه کنید، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها. اونجا تفسیر شده آیه به این که من قتل مؤمنا لایمانه این فجزاؤه جهنم خالدن فیها، اما من قتل مؤمنا درگیری داشتن جزاؤه جهنم خالدن نی، قطع که جزایش جهنم نی. من قتل مؤمنا عصبانی شده، اون یه فوش شد، اینم یه فوش شد، کشید کشتیش. من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم یعنی قتل مؤمنا لایمانه. در حقیقت چیا میکشد؟ گوش بدید، اینجا جا گوشه، در گوش بدید، من رجل همدانی بذار کلیه طبیعی بینیم تابستون یه زمستون با پوستینش توجه کنیم، متعمد جزاؤه جهنم خالدن فیها، یعنی هیچ راه نجات برایش نیست. در حالتی که روایات میگه وقتی قصاصش میکنن، قصاص یه مجازاتیه، در دنیا شاید جزا اخروی نباشه. چه میفرمایی؟ هیچ کس خالد نیست در جهنم جز اونایی که با خدا درگیرن. صرف اینکه یه کسی رو کشته است، این جزاؤه جهنم. من قتل مؤمن، روایات رو ببینید، تفسیر رو ببینید، یعنی قتل مؤمنا لایمانه، در حقیقت چی رو کشته؟ ایمان رو کشته است، قاتل ایمان و کوبنده ایمان، به قول شما به عبارات‌های امروزی جریان رو داره میکوبد، اونم جریان ایمان رو دارد میکشه و در جامعه از بین میبرد. جزاؤه جهنم خالدن یا اومده با من کار داره، میگه یه کبریت بده، میگم چون مؤمنی بد نمیدن، یعنی میخوام ایمان رو در جامعه از ارزش بیاندازد. و این یه به هشداریست برای همه ماها که اینجور نی گناهان مثل هم باشد. اگر ما گناهی رو انجام بدیم که لازمش از بین بردن یک ارزش باشد، لازمش از بین بردن یک قداست باشد، لازمش دل سرد کردن افراد باشد نسبت به اسلام، لازمش تفسیق مسلمان باشد، به ما هو مسلمان، تفسیق مسلمان، به ما هو مسلمان، به ما هو عادل، به ما هو زندان رفته، به ما هو شلاق خورده، به ما هو شهید داده، به ما هو سید، به ما هو امام جمعه. این اینجوری نیست که با استغفر الله تموم بشه. فجزاؤهم من باب الخیانت لله و رسوله جزاؤهم جهنم. اینم احتمال دوم در این حدیث. سه، اصلا فرات ابن احنف ضعیفه و وقتی ضعیفه کذابون غال مفرط فی القول، نمیشه ما بیایم یک وجوب حفظ نفسی را برای دیگران بیاریم. این توجیه روایت که امروز کردن یه بابی شد در ذهنتون برای معنا کردن احادیث بمونه، و هر وقت اینجور حدیث رو معنا کردی درس کردن شاهدش آیه و من قتل مؤمنا متعمدا اونجا رو مراجعه کنید، اون وقت دعای خیر و طلب مغفرت هم برای بنده بنمایید و بگید خدایا همه ماها را از اینجور گناهان جریانی نجات بده. گناه فردی خیلی مهمی، گناه جریانی مهمه. این دیگه شاید توبه هم نداشته باشد، شاید روایات من الهاجم همین باشد، در سایر جاها به اون داغی دارد. مثلا یه روایت دارد که اگر کسی حاجت مؤمنی را بر نیاورد، روز قیامت تو پیشانیش نوشته می شود آیس من رحمت الله، آیس از رحمت خدا. کیان؟ گمراهان آیس از رحمت خدا هستند، مشرکین آیس از رحمت خدا هستند، کفار آیس از رحمت خدا هستند. این آدم هم که منعم مؤمنن لایمانه، اینم آیس من رحمت الله. بعید نیست اون روایات هم این معنا را بخواد بگه. در حال پس اطلاق روایت با ارتکاز متشرعه و عمل متشرعه نمی سازد، حملش کنیم بر یک مورد خاصی و یه جوری توجیهش کنیم این روایت را، ولی نمیشه بهش عمل کرد. و عرض کردم مضافم به سوی این که اصلا سند ضعف داره. این تمام کلام در این بس. بنابراین حالمون و تکلیفمون یه مقدار سهل شد که واجب نی حالا هر کسی هر گرفتاری پیدا کرده است واجب کفایی باشد بر جامعه که حالا بریم کلیه بدیم، حالا بریم مایچه پا بدیم، حالا بریم حدقه چشم بدیم. بله ایثار خوبه، انفاق خوبه، اما وجوبی ندارد دهیز که اگر اونها مردن ما ضامن باشیم. این فرمان من از ضروره، بله اما قدر متیقن دارد. ضرورت دلیل لبی قدر متیقن داره. فرع بعدی ما که بنا بود امروز بخونیم اینه که اگر مزتر هم حرام دارد و هم مال الغیر حرام، هم حق الله دارد و هم حق الناس، هم میته دارد هم مال غیر، آیا کدام یکی از این دو براش هست که بخورد؟ من عبارت مستند رو میخونم، صفحه 398. لو وجد المزتر مال الغیر والمیته و نحوها من الدم و لحم الخنزیر و المسکر فإن بذله المالک من غیر عوضن او بعوض مقدور عاجلا او عاجلا. میگه بهت میدم یه پولی که من میتونم بپردازم، یا نقد یا نسیهی که میتونم بپردازم. اینجا باید چیکار کند مستر؟ میتونه میته یا حرام رو بخورد؟ نه، برای که اصراره به حرام ندارد، حلال هستش، مال اونم راضیه و داره بهش میده و باید بخورد. تعین اکل و مال الغیر لعدم الاضطرار به سوی میت و حرام، ولو زاد الثمن عن ثمن المثل، باز اینجا باید این کار رو بکنه، ولو ثمن از ثمن المثل هم زیادتر باشه. او میگه جنس 10 تومانی را بدیدم به 20 تومن. الا اذا کان بقدر یضر به حاله فلا یتعین لعدلت نفی الضرر. اینجا دیگه خوردن از مال غیر تعین ندارد، چون باز هنوز مضطر به میت است. او میخواد ازش پول زیادی بگیره، پول زیادی وجوب ادایش با لازرر چه میشود؟ رفع میشود. و ان لم یبذله المالک، حالا بس اینجاست، لم یبذله المالک او من قام مقامه او کان غائبا فالحق و التخییر لوجوب، البته غائب دستی نی چون غائب اجازه داده شده که برداره، فلحق و التخییر لوجوب احد الامرین فل استرار و عدم المعین. احد امرین به استرار واجبه، هیچ کدومان بر دیگری ترجیح ندارد. این به هر حال رفع گرسنگیش یا با میت است یا با مال الغیر. وقد یرجح اکل المیته یعنی حق الله، بل یعین لأنه أبيح للمضطر بنص القرآن دون أكل مال الغير، فهو إن كان مضطرا يباح له الميتة كالمزكى. إن أجر ميتة مضطر ميتة براش حلال مثل مزكى، فلا يكون مضطرا إلى مال الغير. إن دي مضطر بمال غير نیست، هنگت که اصرار به ميتة پیدا کرد میته براش حلال میشه دیگه، چطور بگیم مضطر به مال غیر است؟ و ان لم یکن مضطرا، اگه به میته میگی مضطر نی فلا یباح له، مضطر نی به اکل میته فلا یباح له شیئا منهما. این یه جهت آیه شریفه گفته مضطر به میته بخورد، یا این آدم مضطر به میته است یا مضطر به میته نیست. اگر مستر است که حق نداره مال غیر رو بخوره، میته رو خدا بهش اجازه داده است، صد نمی کنه به مال الغیر مستره، و اگر نه مستر نی که ایش کدوماش برش مباحی. این یک وجه. وجه دیگر و معذالک فلیس فی اکل المیته الا حق الله از ساقت و اباحت و اون ساقت شده الساقط و حرمت و باید باشد، الا حق الله الساقط به اباحته، یا به اباحته باید باشد یا حرمت و باید، الا حق الله الساقط به اباحته. و فی اکل مال الغیره حق الله و حق الناس، در اکل مواد غیر هم حق الله هم حق الناس، و لزوم سمن فلان باید بدهد المخالف للعصر. شک میکنیم پرداخت سمن برش واجبه یا نه؟ اصل براءت میگه پرداخت سمن واجب نیست. رفیه ان مع امکان اکل مال الغیر، صاحب مستمر اشکال میکنه، با امکان اکل مال غیر لان مسلم و انه مضطرون الالمیته، اگه میتونه مال غیر رو بخورد، فرزمین شاربش اجازه داده مال غیر رو بخورد، این مضطر به میتنی، فلا یشمله نص القرآن بل هو مضطر الى احد المحرمین. این رفع اضطرارش هم با مال غیر میشود هم با میته، پس هر دو براش حلاله. و یوبا و احدهما مخیرن بل اجماع و ضروره، این اباحش بل اجماع و ضرورت، ولی هر وقت اضطرار آمد حرمت میرود. و یسقط حق الناس بلزوم سمن، حق الناسش این که با پرداخت سمن از بین میرد. و مخالفت الاصل لازمون علا کل حال، به هر حال مال مردم خوردن باید پولشو چیکار کرد؟ پرداخت کرد. کما اینکه خوردن میتم که وجوب خوردن میتم اصل کی دارد؟ اونم اصل براءت دارد. تعین خوردن میته اصل براءت دارد، لزوم سمن اصل براءت دارد. این یک. دو، به هر حال مال مردم پولشو باید داد، اینکه دیگه شکی نداره آدم مال مردمو که میخوره باید پولشو چیکار کند؟ بپردازد، چه جائز باشد چه جائز نباشد. لزوم سمن بر هر حال است، یعنی چه مستر باشه چه مستر نباشه پول او را باید بپردازد، شکی نداریم در لزوم سمن. ول اکثریت فی طرف لا یؤثر فی التعیین عندنا، اکثریت در یک طرف مؤثر در تعیین نزد ما نیست که بگی یکی هم حق الله هم حق الناس، یکی فقط حق الله، این معین نیست. لقد يرجح اكل مال الغير لتزمن اكل الميت لتنفر التعب، میت مردار خوردن تعب باش متنفره، الموجب للخباثه وللضرر الذي هو عله تحريمها ولاكل النجس وحرمتها بنفسها بخلاف مال الغير فانه لا يتزمن الا حرمت، اون هم نجاست است و هم ضرر و هم حرمت، ولی مال غیر فقط چی داره؟ حرمت داره. و فیه ان اکثریت سبب الحرمت بی طرف لا یوجب تعیین غیره اذا کان هو ایضا محرما، مع انه قد یوجب الاضرار بالغیر، مال غیر رو که میخواد بخورد گاهی به اون دیگری ضرر میرسد، المنفی و شرعا کجا موجب اضراره؟ کما اذا لم یقدر علی السمن او بالمضطر، کما اذا قدر علی، قدرت بر سمن ندارد یا مضطر صاحب مال هم خودش مضطر است. و قد یکون المیت مما لا ینفر فیها، میت گاهی تنفر ندارد، و الضرر فیها بمره واحده احتمالی، یه بار حال مرده بخواد بخوره ضرر داریم احتمالیه، ولی ضرر در مال غیر قطعیه. این تمام اینا حرفایی که راجع به این فرق گفتن، خب 90 تا دلیل میارن که این حوض آب چی نداره، خب من یه دلیل میارم که این حوض آب داره، گفت دلیل تو چیه؟ گرفت بغلشو پرتش کرد تو حوض، در اومد لباساش تیز شد، خب این دلیل من برای این حوض آب داره. حالا اینجا هم عرض میکنم ما یه دلیل داریم بر این که اکل المیت مقدم است بر غیر، چون در تزاحم حق الله و حق الناس از نظر فقه مسلمه که حق الله حق الناس بر حق الله مقدم است. اگر امر داره بین این که حق مردم از بین ببریم یا حق الله را از بین ببریم، حق الناس بر حق الله مقدم است. اگر بناست قبری را نفش کنیم که مالی از غیر همراه او نفش شده و او طلبکاری می کند، نفش قبر حرام است و حق الله، اما به خاطر حق الناس و به خاطر مال مردم می شود چی کار کرد؟ می شود نفشش کرد. در روایات حج و در روایت حج دارد ان دین الله حق بل قضا، اول حج را از اصل مال برمی دارن ده بقیه اموال رو تقسیم میکنن. در حال در تزاحم حق الناس و حق الله، حق الناس بر حق الله مسلمه، در سراسر فقه اینجوریه. بنابراین حق دار ندارد مال غیر را بخورد، بلکه باید از چی استفاده کند؟ از میته. متعین است استفاده از میته. فردا بحث حرمت جلوس بر مائده‌ای که یشرب علیه الخم، مفصلش را مناهل داره. و صلی الله علیه سیدنا محمد.